أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين تسلية عرض میکنم أيام ماتم و عزای حضرت ابا عبدالله حسین و شهدای کربلا رو امام حسین علیه السلام مجموعه فضائل است از زیارت وارث اینجور استفاده میکنیم که خدا هر فضیلتی به حضرت آدم داده هر امتیازی نوح پیغمبر داشته هر برجستگی در موسی و عیسی و سلیمان و یونس و یوسف و همه انبیا بوده همه را خدا به امام حسین عنایت کرده است رضا امام حسین وارث همه خوبان عالم است و جامع همه خوبی هاست و از فضائل پیکران حضرت ابا عبدالله حسین بخشی در قرآن کریم مطرح شده است آیاتی در ارتباط با جانفشانی امام حسین هست جهاد امام حسین هست انتظار شهادت امام حسین علیه السلام هست آیاتی در مورد حمل اون بزرگوار بر حسب روایات آمده است آیه در ارتباط با انتقام حضرت حجت نسبت به خون پاک امام حسین داریم اما امروز من یک بخشی از کرامت‌های حضرت امام حسین علیه السلام که هم سخن روز است و هم هممون نیاز داریم بریم در خونه امام حسین رو بزنیم و با اطمینان به کرم و بزرگوار چشم راهش باشید نزول سوره مبارکه هل اتی که 18 آیه از این سوره مبارکه مربوط به اهل بیت پیغمبر است که امام حسن و امام حسین در دوره کودکی بودند و همشون در این فضائل مطرح در سوره انسان شرکت دارند اینکه امام حسین و امام حسن در دوره کودکیشون حجت خدا بودند و به حساب یک کودک نباید با اینها معامله کرد و برخورد کرد شاخصترین آیه، آیه مباهله است. در آیه مباهله پروردگار متعال پیغمبر رو مأمور فرمود که در برابر حق ناپذیری نصارا که در برابر منطق و علم عقب نشینی نکردند، لجاجت به خرج دادند، خدا پیغمبر رو مأمور کرد که دیگه اینا کارشون از گفتگو گذشته، با اینا جنگ کن. ولی جنگی رو که جبهش در این آیه معرفی شده است، جنگ با سلاح گرم نیست، با سلاح سرد نیست، جنگ با تیر و کمان و شمشیر و سنان و خنجر و چاقو و چماق نبود، بلکه جنگ با دعاست. الدعا سلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمنه و ما از دعا غافلیم، به دعا کم پناه میاریم. خدای متعال هم ارزش بندگی رو به دعا معرفی کرده. خوشا به حال کسانی که اواهند، یعنی آه سوزان دارند. خوشا به حال دلسوخته ها، خوشا به حال دلشکسته ها. ان ابراهیم لأواه حلیم. خدا در مورد حضرت ابراهیم ابو الانبیا تعریف میکنه، تابلوش کرده، فرموده است مسلم ابراهیم لا ابواهون، هم انه را آورده اول، هم اسم مبارک این پیغمبر اولوالعزم پرچمدار اسلام و توحید را خدا مزین فرموده در قرآن کریم، ابراهیم رو نامش رو در قرآن آورده است. بعد با لام تأکید و صیغه مبالغه می فرماید لأواه حلیم. مسلماً ابراهیم یکی از برجستگی ها و امتیازاتی که دارد و خدای متعال از این امتیاز خوشش آمده و خواسته که برای ما هم فلش باشه، راه باشه، کلاس باشه، اینه که او دائما در حال دعا بود. لأواه، ابراهیم دلی با خدا داشت، دست نیازش از دامن کرم خدا کوتاه نمی‌شد. علت دوام دستش باز بود و دست خالیش رو به پیشگاه خدا آورده بود و از خدا کمک می‌خواست. اواه را در روایت دارد یعنی دعا، یعنی کسی که زیاد دعا می‌کنه. وقت و بی وقت باید دعا کرد، در قنوت، در سجده، در تعقیبات، موقعی که از خواب برمیخیزیم، میخواییم به خواب بریم، حرم امامزاده ها میریم، حرم امامانمون مشرف میشیم، مسجد میایم، باید به هر بهانه‌ای سیم دل رو به خدا وصف کرد و اهل دعا بود. در ذیل این آیه کریمه ان ابراهیم لأواه کریم لأواه حلیم روایت دارد که ان علیا لأواه حلیم. این صفت به حضرت علی هم به ارث رسیده است. علی اهل دعا بود، اهل نیایش بود، اهل سحر بود، اهل ناله بود، اهل آه و سوز بود. هیچ کی سوز علی امیرالمومنین رو نداشت. وقت در آیه دیگر خدای متعال فرموده قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بگو که حبیب من، پیامبر من، به این بندگان من بگو خدا چه اعتنایی به شما میکنه، چه نگاهی به شما میکنه، چه ارزشی برای شما قائله لولا دعاؤكم. اگه دعاتون نباشه پیش خدا ارزشی نداره. اگه میخواید پیش خدا اعتبار کسب کنید، آبرو کسب کنید، برید در خونشو بزنید، از آستان رحمت حق فاصله نگیرید، سر کار میری بگو خدایا با امید تو میام، تو حجرت وارد میشی بگو خدایا رزق حلال از تو میخوام. این قیافه های فسق و فجوری میاد، بگو خدایا خودت چشممو از گناه حفظ کن. وسوسه های شیطان میاد، بگو خدایا من عاجزم، ولم کنی مغلوبم، تو منو در برابر شیطان نگه دار. مشکل داری؟ بگو خدایا تو کشاف الکروبی، بیپناهی، بگو تو پناه بیپناهان هستی. در جای جای زندگیمون فقیریم، محتاجیم، هرچی پیش میاد خدا رو لازم داره. اینو بفهمیم و دائما مشکلاتمون رو به او بگیم و از او چاره دردهامون رو بخواهیم. خدای متعال گاهی بندگانش رو که دوست داره و اینها اهل دعا نیستند، قرآن میفرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ما اصلا به شما مشکل دادیم که نالتون رو بشنویم، گرفتارت کردم که با من وصل بشی، تو سراغ ما رو نمی گرفتی، منم دوستت دارم که با تو باشم، خوشی بهت دادم، نعمت بهت دادم، نیومدی، شکر نکردی، دعا نکردی، حالا ازت گرفتم که بیا یه یا اللهی بگی، من صدای تو رو دوست دارم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، که در این لولا دعاؤكم دو احتمال هست ولی نتیجهش یکیه. شما ارزشتون به دعاتونه، یا ارزشتون به اینه که خدا شما رو بخواند. شما خدا رو بخوانید یا شما خدا شما رو بخواند، هر دوش یکیه. خدا فرموده اذکرونی اذکرکم، وقتی شما دعا میکنید یا یاد خدا میکنید، خدا هم یاد شما میکنه. و همه دعاها هم اساساً رزقه، دعا خودش روزیه. گاهی آدم حال دعا نداره، در محیط گناه آدم دعاش نمیاد، کنار آدمای فاسق آدم دعاش نمیاد، اما تو مسجد میاد، تو مجلس امام حسین میاد، زیر قبه امام حسین میره، کنار زری امام رضا میره، آدم اونجا ببینی دعاش دعا خودش فضا میخواد، دعا خودش زمینه میخواد. اینا رو خدا برای بندهش کرم میکنه. این یه نکته که دعا رو شما جدی بگیرید، در تمام مشکلات دعا کنید، نگید دعای ما که مستجاب نمیشه، خدا خوشش نمیاد، خدا رو خوش نمیاد کسی بگه دعای من مستجاب نمیشه. تو از کجا میدونی دعا مستجاب نمیشه؟ خدا یا نقدن بهت میده یا تو حسابت میریزه، الان بهت نداده ولی به حسابت ریخته. روایت دارد که بنده در روز قیامت دعاهایی که فکر کرده مستجاب نشده، خدا اونقدر اونجا بهش میده، آرزو میکنه که ای کاش هیچ کدوم از دعاهامو اونجا مستجاب نکرده بود، همش رو به حسابم ریخته بود. چه چیزایی خدا برا من نگه داشته، فکر نمی کردم نتیجه اون دعاهام اینقدر لطف باشه، اینقدر احسان باشه. نگو دعا مستجاب نمیشه، اصلا دعای نامستجاب ما نداریم، چون خدا وعده خلاف به بنده اش نمیدهد. فرموده ادعونی من به خود من منتظر جواب تو. خدا که صدای بندهش رو، ندای بندهش رو بی جواب نمیذاره. خدا دعا رو قبول کن. یا خدا نقد میده یا به حساب میریزه، یا بلا رو دفع میکنه یا توفیقات جدیدی میده. بالاخره بذریه که یه میوهی میده، چه بدونی چه ندونی، اما یقینا خاصیت داره، این بذر رویش داره. از بذر دعا شما غفلت نکنید. در آیه مباهله خدای متعال خواست این پنج عزیز کرده خودش رو بر عالمیان معرفی کند که اینا با من خیلی عیاقند، اینا هرچی بگن من انجام میدم، اینا نفسشون اثر داره، اینا نظرشون کیمیاست، اینا با نگاهشون میتونن کوه رو بردارن، اینا با دعاشون میتونن جبهه‌ای رو پیروز کنن و دشمنی رو نابود کنن. خاص بگه که اینا همه کاره دستگاه منن و تنها اینا هستن که اینجوری هستن. لذا فرمود قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید با هم دیگه بجنگیم. هر کی خودش رو حق میدونه، طرفش رو که باطل میکنه، باطل میدونه، بیاد جبهه باطل رو از کار بندازه، نابودش کنه. اما با چه گروهی قشونمون کی باشه در این مساف که بناست واقع بشه، این جنگی که میخواد اتفاق بیفته، قشون ما کی باشه، قشون شما کی باشه؟ قرآن خودش قشون رو معرفی کرد، فرمود بگو ما با پسران مخواهیم بیاییم، با پسران مخواهیم بیاییم، ما بانوانمون رو مخواهیم بیاریم در این جنگ. من میخوام فاطمه رو بیارم. و انفسنا و انفسکم، خب جونم رو بیارم، شما هم برید هر کی دارید بیارید. من دارایی مینام، دو تا پسر دارم، یه دختر دارم، یه جانی هم دارم، یه حیلو همه کس دارم و اینا رو بخواب بیارم. شما هم برید بچه هاتون رو بیارید، هر کی میخواید بیارید. نصارا آماده شدن فردا، عده‌ای تشریفاتی امکاناتی فرمانده، ولی پیغمبر این جریان رو که فرمود بیایید با هم، اینا یه روز مهلت گرفتن، گفتن فردا. فردا اسقف که رهبر اون نصارا بود، وقتی آمد بیرون 70 نفر قشون همراهش بود، یه نگاهی کرد به جبهه مخالف ببینه پیغمبر چه ادعی رو میاره، چه امکاناتی رو میاره. نگاه کردید پیغمبر یه بچه بغل گرفته، دست یه بچه هم گرفته تو دستش. یه خانم جوان هم پشت سرش هست، دومادش علی هم عقب قافله داره. یه نگاهی کرد، این چهره ها رو برانداز کرد، برگشت به این جمعی که باش بودن، گفت این سیماهایی که من دیدم، اگر اینا دست به دعا بردارند، بخواهم خدا این کوه ها را بردارد، کوه ها متلاشی میشه. نکنه در این جنگ شرکت کنی، به کتابی دقیق نشین میکن. در قرآن ابنا که امام حسن و امام حسین باشه، یکیشون بغلی بود امام حسین، یکیشم کوچولو بود، دستش تو دست جدش رسول خدا بود، که 6 ماه فاصله سنی امام حسن و امام حسین. خدا این دو تا بچه رو به عنوان حجت در صحنه مساف برای نشون دادن حق و برای افشاگری باطل و برای نشون دادن ولایت امام حسن و امام حسین در تکمین عالم، اثر نفس اینها، اثر دعای اینها، اثر قدم اینها، اثر حضور اینها، عالم رو دگرگون میکنه. قرآن داره این رو نرم میکنه. وقتی نویسنده کتاب صحیح که در میان برادران اهل سنت بعد از قرآن معتبرترین کتابشون کتاب صحیح بخاریه، ابو عبدالله بخاری از همین بخاراست، کتاب حدیث نوشته، اسمش هم گذاشته صحیح، چیزای عجیب غریبی هم در تألیف این کتاب نقل میکنه که خلاصه معلومه که خیلی آدم باید دقت کنه در این کتابهایی که خیلی ها نوشتن. در اونجا ایشون میگه من از حسن و حسین حدیث نقل نمی کنم چون اینا بچه بودن، به حرف بچه که نمیشه اعتنا کرد. آدم بی معرفت، آدم نادان، آدم بی سواد بخواد کتاب بنویسه، اومد اول کتاب اوناست، اول کتابشون صحیح بخاری هست که همه ساله در سیستان بلوچستان شاید 30,000 جمعیت جمع میکنن برای صحیح خانی همین حدیث رو، همین طالبان رو، همین هایی که الان دارن تربیت میکنن و از مسئولین امام حمایت میشن، اونجا خیلی برنامه دارن. غیر از طلبه های مظلوم ما هستن که همه جور مظلومه، با امکاناتی چه سر و صدایی برای صحیح بخاری اینا را میندازن. اما او میگه من به امام حسن و امام حسین اعتماد ندارم، حرف اینا را نقل نمی کنم چون کودکن. قرآن کریم در آیه مباهله میگه اینا حجت خدا، اینا حجت خدا هستن. خب این دو بزرگوار مبتلا شدن به بیماری. گاهی آدم رو بیمار میکنن، گاهی طبیب خودش رو بیمار میکنه. از طبیب و امرضنی گفتن چرا دعا نمی کنی؟ چرا به طبیب مراجعه نمی کنی؟ یکی از ماما فرمود طبیب خودش مریضم کرده. از طبیب و امرضنی، او منو مریض کرده. گاهی مریض میکنن که نوازش کنن، به دیدارش بیان، تحویلش بگیرن. خیلی از مشکلات کرم خداست، ما خبر نداریم. ها خدا میخواد یه جوری دست به سرمون بکشه، میله چموشیم، ما رو میندازه که بیم دستمون رو بگیره کنن. خیلی مهربونه ها، خیلی خدا با خوبه ها، و با قدر خدای خودمون رو نمیدانیم. امام حسن و امام حسین اینا مرکز ثقل عالم هست، برگ درختی در عالم بدون نظر اینها نمیفته، هیچ دری بدون عنایت اینها باز نمیشه. بکم فتح الله و بکم یختم، خدا با دست شما باز میکنه، با دست شما میبنده. اما خودشون قبول میکنن که مریض بشن. چرا میخوان مریض بشن؟ میخوان به ما مریضا دوای جدید یاد بدن. ما عادت داریم وقتی مریض شدیم میریم درمونگا، میریم مطب، میریم بیمارستان، دکتر میاریم. بعد اینا مریض شدند، پیغمبر فرمود چرا نظر نمی کنی؟ بابا نظر خودش داروه، دعا خودش داروه، چرا برای شفای حسنم و حسینم نظر نمی کنی؟ خانوادگی نظر کردن 3 روز روزه بگیرن، 3 روز هر 4 بزرگوار به اضافه فزه که خادمه خاک پای فزه توتیای چشم ما چه فزه ای داره، چه فزه ای داره، چه قبر داره، چه خانواده نوری هستند. 3 روز روزه گرفته. اما آهی در بساط نبود. در بعض روایات دارد امیرالمومنین قرض کرد، در بعض روایات دارد امیرالمومنین کار کرد. 3 سا گندم به وجود آورد. هر روز آورد از زهرا گندما رو خودش با دست خودش دستاز میکرد. قربون دست های تاور زده دختر پیغمبر، اونا چجور زندگی کردن، ما چجور رفاه زده، ما کجا، اونا کجا، ما چه ادعایی داریم، چه مناسبتی با اونا داریم. با دست مبارکش دختر اول شخصیت، همسر دوم شخصیت عالم دستاز کرد، آردش رو خمیر کرد، تنور روشن کرد، به این خمیر رو نون پخت. برای چی؟ برای اینکه به این روزداران نظری افطاری بده. دم افطار که شد درزش زده شد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مسکین گرفتارم، گرسنه‌ام، اومدم در خونه شما رو، دری جز در خونه اینا باز نیست، هر کی گرفتاره باید این در رو بزنه، هر جا برید کوچک میشید، اما میخواید مشکلتون حل بشه کوچکم نشی، برید بگید یا زهرا، بگید یا بابا سر. اینا دست به سفره نبرده، اما نونی که ازت پخته بود داده. سحری هم چیزی که نداشتن که، نه افطاری خوردن نه سحری، روزش هم نظری بود، فردا هم همین وزن روزه گرفته. دم افطار که شد باز این روز قبل از زهرا خودش زحمت کشیده، گندم آرد کرده، آرد و خمیر کرده، خمیر رو به تنور زده، نون درست کرده، باز سفره رو پهن کردم، قرص نان رو گذاشتن تو سفره، پنج نفر روزه دار میخوان از این نون دوم نانی بخورن، در زده شد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انا یتیم من الایتام، انا جوعان، یتیم گرسنه هستم، اومدم در خونه شما. باز هیچ کدوم دست به این نون نزدن، اینجور دربست دادن به این یتیم. شب دومم با گرسنگی لقمه نان نخورده سر به بالش گذاشتن، روز سوم شد، روز سومم با همین وضع گذشت. دم افطار که شد این بار دیگه مسلمان نیومد، یک کافر اومد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا از دوستان را کجا کنی محروم، تو که با تو که اسیری ها درس نه فاطمه غذا خورد، نه علی لقمه به دهن گذاشت، نه فزه و نه این دوتا آقازاده کوچولو، هر دوشون کوچیک بودن، روزم گرفته امام حسن و امام حسین، کودکان 3-4 ساله افطار خودشون را هر 3 شب دادند. و این آیات کریمه در شأن اونها نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعضی از روزنامه ها، تازگی ها علیه عزاداری، علیه این اطعام ها و اینا مطالب می نویسن. اینا قصدشون ضربه زدن به این جبهه انقلاب ها، اینا وابستگی به یه دستگاه های داخلی تو کشور دارن و می بینن که این مجالس امام حسین حامی ولایته، می بینن که این مدافعین حرم از همین هیئت ها میرن، از همین مسجد ها و پای منبر ها میرن، شروع کردن نقطه ضعف روزخونه ها رو بزرگ کردن، حمله کردن. یکی از چیزهایی که مکرر تو این روزنامه من دیدم حمله به این اطعام هاست، در حالی که اطعام رو اصلا خدای متعال اینو برجسته کرده، یطعمون، این صحنه میشد پیش نیاد. اینا آرد میدادن، اینا گندم میدادن، اینا پولشو میدادن، ولی طعام دادن، طعام دادن برای امام حسین، طعام بدید. برای امام حسین سفره پهن کنید، برای امام حسین شکم سیر کنید. این مهم است. مرحوم آقای بهجت اعلی الله مقامه الشریف، چه بهجتی، چه ولی از اولیاء خدا از میان ما رفت، چه دری بسته شد با رفتن او. در رحمت خدا بود، اهل تشرف بود، اهل کرامت بود، اهل نفس بود، اهل باطن بود. این بزرگوار کسی آمده بود خدمتش، عرض کرده مشکلی دارم، نذر، نیاز، دعا به جای نرسیدم. آقا فرمودن چند نفر رو ببر اطعام کن. گفت اجازه میدید پولش رو بدم؟ فرمود نه، اطعام کن. رفت اطعام کرد، مشکلش حل شد. یکی از بستگان ما بچه ای داشت، بچه دار نمیشد، خدا یه بچه داشت، اینم ناقص به دنیا آمد و تو دستگاه گذاشته بودن. آمد بیا اهل باطنی دستم به دامنت، همین یکی رو داریم. گفت به 40 نفر قضا بده، خدا برات حفظ میکنه. تضمینی گفت، گفت به 40 نفر قضا بده، مشکل حل میشه. قضا دادن. قرآن داره اطعام رو، اونم فعل حجج الهی است. امیرالمومنین حجت الله، حضرت زهرا حجت الله، امام حسن و امام حسین همه حجت خدا. اونا هرچی از خدا میخواستن، خدای متعال دعای اونا رو مستجاب میکنه. ولی خواستن به ما درس بدن، تو مشکلاتتون به نظر هم توجه کنید، اونم یه کلیدیه، اونم یه در رحمتیه. به نظر ببرید، نظر کردید میخواید به خدا نزدیک بشید، از این اطعام غفلت نکنید، اطعام بکنید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا هر سه گروه رو نام میبره؟ میگه به یه عده کمک کردی، نگو دیگه دیگران رو دیگران اداره کنند. خسته نشید از کار خوب، از تنوع مراجعات خسته نشید. امام حسین علیه السلام فرمودن از نعمتهای خدا بر شما اینه که گرفتارها سراغ شما رو میگیرن. این لطف خداست، این در رحمت خداست. اخم نکن، خدا نعمتت رو تبدیل میکنه به بلا. تو بلا نداری، دیگران بلا دیدن میان سراغ تو. اگر به اینا اخم کردی، خدا خودتو گرفتار بلا میکنه، وقت باید بدوی به جایی هم نمیرسی. این تنوع مراجعات رو قرآن کریم توجه داره. و یطعمون الطعام علی حبه، گرفتار، انواع گرفتارها ما مراجعه میکنن، از جوانای بیکار گرفته، از آدمایی که ازدواج ندارن میگه درست نمیشه، تا کسانی که ازدواج کردن بچه دار نمیشن، تا آدمایی که مقروزن، تا آدمایی که مظلومن، تا آدمایی که در به درن. انواع مشکلات امروز جامعه ما رو داره پرس میکنه، پرس میکنه. همه نوع آدم، اگه سنگ صبور اینا نباشه، حالا کاری که نمیتونیم براشون بکنیم، خب میتونیم بگیم یه جمکرانی برو، میتونیم بگیم یه نماز استغاثه به حضرت زهرا بخون، میتونیم بگیم توسل به حضرت صدیقه طاهره بکن، توسل به علی اصغر بکن. این کار که از اون میاد، سنگ صبور باشیم، مردم بتونن خودشون رو تخلیه کنن، عقده نمون اینجا سکته کنن، یه نفر رو پیدا کنن که حرفشون گوش میکنه. گویا همه گوش ها بسته شده، همه درهان بسته شده، همه هم داره شعار خودش رو میده، این همه بیکار، این همه هم گرفتار، این همه هم بیچاره، هیچ دری به روشون باز نیست، خدا رو خوش نمیاد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. این فضیلت قرآنی حضرت سید الشهدا است. انشاءالله تعالی روزهای بعدم ببینیم آقا ما سفرشون برای دل ما هم باز میشه. امروز روز ورود آل الله کربلا است. میگن چه کربلا است؟ انبیاء علیهم السلام همه خواستشون به این کربلا قبل از شهادت امام حسین مرور کردن. و در اینجا هر کدام به نحوی گریه کردن، مبتلا شدن. امروز هم که کاروان به اینجا رسید، سید الشهدا از اون مرد پرسید اسم این سرزمین چیه؟ گفتن قاضریه است. آقا اسم دیگه هم داره؟ بله، اینجا نینواست. اسم دیگه هم داره؟ عرض کرد بلا جان، اینجا کربلاست. فرمود هنا محتر حالنا، هنا مقتل رجالنا، بارها رو بذارید زمین، همینجا منزلگه ماست. دستور داد جوانا اونجور که تصویر میشه، علی اکبرم، ابل فضلم، هوای زینبم رو داشته باشید. هم وقتی بخواستن از مدینه بیان، وقتی بخواستن سوار معمل بشن، این جوانهای منی عاشق، آخه حضرت زینب یه جلالتی داره، یه شخصیت ممتازیه، خیلی احترامش میکردن، دورشو گرفتن، همه افتخار میکنن، کمک کنن دختر علی سوار بشه. حالا بخواد پیاده کنن، نامحرم ها رو دور میکنن، محرم ها بیاد جلو. ولی میگن حضرت ابوالفضل بیش از همه اینا احترام میکرد، به زانوی خودش رو نگاه میکرد، دختر علی پیاده شد. اما بمیرم روزی از نهام، هشتاد و چند زن و دختر، محرمی نبود که اینا رو کمک کنه. این گرگه های حرامی با خیال خام خودشون که اینا دیگه نوامیستن، سرپرست ندارن، گرگ صفت بودن، خواستن به بهانه سوار کردن دستی به بچه ها بزنن. اما امیرزاده اعظم یک نهیبی زد، همه خشکش زد، گویا تصرف ملایی کرد، کسی جرأت نکرد جلو بیاد، همه را خودش سوار کرد. ولی میگم خودش رو کسی نبود سوار کنه، شاید یه نگاهی به طرف علقمه کرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله. مریضه ای از من خواسته که یه ختم عمیدی برای شفاشون، شما مریضاتون رو در نظر بگیرید، مشکلات رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا مجیب المضطر نحن المضطرون. عجب المضطر. خدایا به خمسه طیبه، به عصمت زهرای مرضیه، به وجاهت اربابمون امام حسین امام زمان رو برسان.
آمین.
قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما.
آمین.
گذشتگانمون شهیدانمون از ما خوشنود بفرما.
آمین.
خدایا گره های زندگیمون رو باز کن.
آمین.
خدایا ما را محتاج لعام خلقت نکن.
آمین.
خدایا ما را دشمن شاد نکن.
آمین.
خدای این مملکت اهل بیت را از خطرات دور کن. خدای این جوانای سرگردون رو نجات بده. اله پروردگارا دست نااهلان و نامحرمان رو کوتاه کن. آدمای بی کفایت را برکنار کن. آدمای مؤمن امین کارآمد به ما روزی بفرما. حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را از امام حسینمون جدا نکن. نسل ما را بچه های ما را در خط امام حسین نگه دار. خیر و برکتت را بر زندگی های ما نازل بفرما. توفیق بندگی در بقیه عمر، ترک گناه، دوری از وسوسه ها نصیب ما بگردان. عاقبت به خیری مقدرمون بفرما. خدایا به چهارده معصوم پاک خاصه به حضرت موسی بن جعفر قسمت میدهیم، بیماران عموماً، بیماران سفارش شده و مورد نظر خصوصاً، شفای کامل عاجل بی درد سر روزی بفرما. خدایا نعمت هایی که به ما دادی توفیق شکرش رو به ما مرحمت بفرما. سایه پربرکت همه خوبان جامعه، مراجع بزرگواری که در خط امام و انقلاب امام حسین هستند، خاصه مرجع و رهبر بزرگوارمون رو تا ظهور از همه بلاها حفظ بفرما. موفق و معید و سرفراز باش.